ساعت 20 به وقت تهران این صدای رادیو فرداست که میشنوید. در پی طوفان روز دوشنبه شورای شهر تهران از مدیریت بحران پایتخت انتقاد کرد. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا از روسیه خواست از نفوذ خود برای پایان دادن به ناآرامی‌ها در شرق اوکراین استفاده کند. و انتخابات ریاست جمهوری سوریه آغاز شد. سلام شنوندگان گرامی، شب بر شما خوش. رضا جمالی هستم و شنونده 15 دقیقه خبر و گزارش هستید. به دنبال وقوع طوفان روز دوشنبه در تهران، برخی اعضای شورای شهر پایتخت از مدیریت بحران در تهران انتقاد کردند. در همین حال سازمان هواشناسی ایران با رد گزارش‌ها درباره احتمال تکرار وقوع طوفان در پایتخت اعلام کرد که پیش بینی نمی‌شود در روز سه‌شنبه طوفانی مانند روز قبل رخ دهد. خبرگزاری مهر گزارش داد که معصومه آباد، دبیر کمیته ایمنی شورای شهر تهران، با اشاره به آب گرفتگی خیابان‌ها گفته که معابر گذر پر از آب شده بود و موش‌ها به سطح شهر آمده و تهران به شهر موش‌ها تبدیل شده است. خانم آباد در نشست روز سه‌شنبه شورای شهر تهران با بیان اینکه طوفان دیروز زنگ خطری برای مدیریت بحران پایتخت بوده، افسود مدیریت بحران اعلام کرد طوفان دوشنبه بحران نبوده بلکه یک پدیده تغییر جوی بوده. وی افسود پرسش اینجاست که چرا در یک پدیده تغییر جوی که تنها 25 دقیقه ادامه داشته، 5 تن فوت کرده و 350 حادثه در شهر تهران رخ داده است. علی اکبر ناطق نوری عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام مقابله مستقیم با بدحجابی را اقدامی اشتباه خوانده و گفت که بدحجابی نشانه اعتراض مردم به حکومت است. بر اساس گزارشی که وبسایت خبری انتخاب روز دوشنبه از سخنان آقای ناطق نوری در جمع تعدادی از روحانیون استان خوزستان منتشر کرده، او گفته است اینکه نیروی انتظامی یا منکرات به طور مستقیم وارد کار بشود و با قلع و قمع دختران و پسران آنها را برای ارشاد یا تنبیه و مجازات به مراکز مبارزه با مفاسد اخلاقی ببرد، به طور کامل اشتباه بوده و در برخی اوقات نتیجه عکس و نامطلوبی در بر داشته است. آقای ناطق نوری همچنین با اشاره به تجربه چادر سر کردن تعدادی از دختران دانشجو برای نشان دادن مخالفت با حکومت شاه گفت، هماکنون نیز اگر جوانی بخواهد برخلاف حکومت عمل کند یا به نوعی اعتراضی نسبت به حکومت و دولت داشته باشد، اعتراض خود را با تغییر ظاهر و بدحجابی نشان می‌دهد. وزارت خارجه آمریکا روز دوشنبه در واکنش به اعدام غلامرضا خسروی، زندانی سیاسی، بار دیگر از تعداد بالای اجرای احکام اعدام در ایران ابراز نگرانی کرد. سخنگوی وزارت خارجه آمریکا رعایت حقوق بشر از طرف دولت ایران را یکی از آزمون‌های کلیدی برای جمهوری اسلامی خوانده است. بیشتر بشنویم از جمشید زند.
جین ساکی، سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا، در واکنش به اعدام غلامرضا خسروی سواد‌جانی گفته است آمریکا نگران شمار بالای اعدام‌ها در ایران است. اعدام‌هایی که حکم آنها به گفته خانم ساکی در محاکماتی با نقض روند عادی قضایی صادر شده‌اند. به گفته خانم ساکی، ایالات متحده با وجود آنکه در پی یافتن راه‌های دیپلماتیک برای مسئله هسته‌ای ایران است، اما حمایت آمریکا از آزادی‌ها و حقوق بنیادین برای تمام ایرانیان ادامه خواهد یافت. خانم ساکی گفته است رعایت حقوق بشر از جانب دولت ایران، احترام به تعهدات بین‌المللی‌اش در زمینه حقوق بشر و احترام به قانون اساسی کشور، آزمونی مهم برای استقرار مجدد ایران در جامعه جهانی است. Of all Iranians will continue. We're mindful that another key test in Iran's reintegration with the international community is whether we begin to see progress. در کنفرانس خبری روز دوشنبه، سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا همچنین گفت ایالات متحده بار دیگر از ایران می‌خواهد روند قانونی از جمله محاکمات عادلانه را در مورد تمام بازداشتی‌ها و زندانیان اجرا کند. We continue to call on Iran to grant all prisoners and detainees full due process rights including a fair trial. این تازه ترین واکنش دولت آمریکا به اجرای احکام اعدام یک روز پس از اعدام غلامرضا خسروی سواد‌جانی، زندانی سیاسی است. خسروی سواد‌جانی به اتهام کمک مالی به تلویزیون سازمان مجاهدین خلق ایران در سال 1386 به 3 سال زندان تعزیری و 3 سال حبس تعلیقی محکوم شد. او پیشتر نیز در دهه 60 5 سال را در زندان گذرانده بود.
در سال 88 و در زمان اعتراضات گسترده به نتایج انتخابات ریاست جمهوری در ایران، آقای خسروی به تهران انتقال داده شد و در 18 آذر سال 89 حکم اعدام به او ابلاغ شد. کانون مدافعان حقوق بشر به ریاست شیرین عبادی، حقوقدان برنده جایزه صلح نوبل، در واکنش به اجرای حکم اعدام غلامرضا خسروی با انتشار بیانیه‌ای از برخوردهای فراقانونی و سیستماتیک مسئولان قوه قضاییه و رؤسای زندانها با زندانیان سیاسی و عقیدتی انتقاد کرده است. در بیانیه کانون مدافعان حقوق بشر آمده است پرونده غلامرضا خسروی با طی روندی کاملا غیرقانونی و با نفوذ ماموران امنیتی منجر به صدور حکم اعدامی ناعادلانه علیه او شد. پایان نقل قول. بر پایه آخرین گزارش ها، پیکر غلامرضا خسروی روز گذشته با حضور پررنگ نیروهای امنیتی و بدون حضور همه اعضای خانواده در اصفهان به خاک سپرده شد.
گزارش همکارم جمشید زند بود. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا روز سه‌شنبه هنگام دیدار از لهستان با تأکید بر اهمیت امنیت کشورهای اروپای شرقی و مرکزی گفت آمریکا حضور نظامی خود در اروپا را تقویت خواهد کرد. آقای اوباما که در نشست خبری مشترک با همتای لهستانی خود سخن می گفت افزود بدین منظور از کنگره درخواست 1 میلیارد دلار اعتبار خواهد کرد. آقای اوباما از روسیه خواست از نفوذ خود در میان جدایی طلبان شرق اوکراین برای پایان دادن به ناآرامی ها در این منطقه استفاده کند. انتخابات ریاست جمهوری سوریه امروز سه‌شنبه با حضور 3 کاندیدا آغاز شد. علاوه بر بشار اسد رئیس جمهوری کنونی، 2 نفر دیگر که چهره‌های چندان شناخته شده‌ای در صحنه سیاسی سوریه نیستند، نامزد این انتخابات شدند. در 50 سال گذشته همواره فقط 1 نفر کاندیدای انتخابات در این کشور بوده است. مخالفین بشار اسد و کشورهای غربی این انتخابات را نمایشی دانستند. و در آستانه 25مین سالگرد کشتار میدان تیانانمن در چین، دسترسی به اینترنت با اختلال روبرو شده و دهاتن از فعالان مدافع حقوق بشر و فعالان سیاسی در این کشور یا بازداشت شدند یا اجازه دور شدن از محل سکونت خود را ندارند و نیروهای امنیتی در خیابان‌های پکن مستقر شدند. بیشتر بشنویم از هانا کاویانی. In the city of Beijing, in the spring of 1989, you could hear the people sing, and it was the song of freedom that was ringing in the square. یک ربع قرن از کشتار میدان تیانانمن یا همان وقایع 4 ژوئن 1989 گذشته است. 25 سال پیش اعتراضات گسترده 10,000 شهروند چینی با هدایت دانشجویان و روشنفکران در حالی آغاز شده بود که در گوشه و کنار جهان در همان سالها برخی سیستم‌های کمونیستی در حال سقوط بودند. این اعتراضات از روز 15 آوریل آغاز شد و تا 5 ژوئن یعنی حدود 3 هفته بعد ادامه داشت. اما آغازگر این اعتراضات در پکن مرگ ناگهانی هو یاوبانگ دبیر کل مستعفی حزب کمونیست چین بود. یاوبانگ که به تمایل به اصلاح طلبی و تفکر باز شهرت داشت در 15 آوریل 1989 بر سر حمله قلبی درگذشت و این فرصتی شد تا دانشجویان برای بزرگداشتش به خیابانها بیایند تا بدین وسیله بار دیگر نشان دهند تمایلات اصلاح طلبانه در چین بر قوت خود باقی است. هفته‌ها اعتراضات مردم چین نه تنها در پکن بلکه در شهرهای دیگر نیز ادامه یافت تا آنکه در یک مقطع معترضان پکن دست به اعتصاب قضا زدند. اما دلیل اینکه روز 4 ژوئن مهمترین روز در این جنبش شناخته می شود آن است که در شب 3 ژوئن به 4 تانک‌های چینی وارد میدان تیانانمن شدند و با درهم شکستن جنبش اعتراضی مستقر در این محل و با کشتن معترضان نظم را به این کشور بازگرداندند. کشته شدگانی که هنوز با گذشت 25 سال از این واقعه تعداد دقیق آنها مشخص نیست. دولت چین تعداد کشته شدگان را حدود 250 نفر و گروه های مدافع حقوق بشر این تعداد را تا هزاران نفر تخمین زدند و به این تعداد باید صدها زندانی و تبعیدی و اعدامی را نیز افزود. تصاویر این رخداد همواره یکی از سمبل‌های سرکوب در چین به حساب می‌آیند. رسانه‌های گروهی که در آن زمان به دلیل پوشش خبری سفر میخائیل گورباچوف در چین به سر می‌بردند، با مخابره عکس و فیلم‌هایی از میدان تیانانمن دنیا را از آنچه در آنجا رخ می‌داد آگاه کردند. البته پس از چندی دولت فعالیت این رسانه‌ها را ممنوع اعلام کرد. یکی از مهم‌ترین تصاویر ویدیویی روز 4 ژوئن، ویدیویی کوتاه از شخصی است
که از او به عنوان تانک مرد یاد می شود. جوانی که با شجاعتی وصف ناپذیر در مقابل صفی از تانک های ایستادگی کرد و با توقف آنها از لوله تانک اول بالا رفت تا با سربازان داخل آن گفتگو کند. او سپس دوباره جلوی تانک ها ایستاد و در نهایت دو سه نفر از معترضان وی را از جلوی صف تانک ها به کناری بردند. اما دولت چین اگرچه یک ربع قرن از این رخداد می‌گذرد، همچنان با تحریف و دستکاری تاریخ و محدودیت رسانه‌ای اجازه نمی‌دهد تا نسل جوان چین از آنچه واقعاً در تیانانمن رخداد آگاه شوند. رسانه‌های دولتی چین برخورد نظامی با معترضین در سال 89 را با این توصیف که برای برقراری ثبات در کشور لازم بوده توجیه می‌کنند. بسیاری از گزارش‌هایی که درباره 25مین سالگرد این رخداد نوشته شده نیست، از فراموشی کشتار تیانانمن در اذهان مردم چین و پاک کردن آن از تاریخ توسط حکومت این کشور حکایت دارند. We are China's children. We love our native land. For brotherhood and freedom we are joining hand in hand. Oh children, blood is on the square.
گزارش همکارم هانا کاویانی بود درباره 25مین سالگرد کشتار میدان تیانانمن در چین.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
خب در اینجا نوبت میرسه به خبرهای ورزشی و همکارم فریبرز غریب.
در فاصله 9 روز به آغاز جام جهانی 2014 اعضای تیم ملی فوتبال ایران بامداد امروز سه‌شنبه راهی برزیل شدند. ملی پوشان شب گذشته بعد از شرکت در مراسم بدرقه رسمی که در سالن 12000 نفری ورزشگاه آزادی تهران انجام شد به فرودگاه رفتند و برای حضور در بزرگترین رقابت فوتبال هر 4 سال یک بار جهان جام جهانی راهی برزیل شدند. در آخرین اتفاق برای تیم ملی ایران قبل از سفر به برزیل کنارگیری دقیقه 90 مجید صالح یکی از دستیاران ایرانی کارلوس کیروش از این تیم بود که به دلیل اختلاف سلیقه با سرمربی از حضور در کادر مربیان کنارگیری کرد. تیم ایران در جام جهانی در گروه F در کنار تیم‌های نیجریه، آرژانتین و بوسنی قرار دارد و اولین دیدار خود را روز 26 خرداد برابر نیجریه برگزار خواهد کرد. کارلوس کیروش سرمربی تیم ملی فوتبال ایران به مارکار آقاجانیان یکی از دستیارانش برای زیر ذره بین بردن دو دیدار تدارکاتی تیم نیجریه اولین حریف ایران در جام جهانی مأموریت ویژه داد. آقاجانیان برای نوت‌برداری از بازی دوستانه بامداد فردای نیجریه با یونان راهی انگلیس شد و بعد از دیدن این مسابقه به فلوریدا می رود تا روز شنبه دیدار تدارکاتی دیگر نیجریه با آمریکا را از نزدیک آنالیز کند. فهرست نهایی بازیکنان سه تیم نیجریه، آرژانتین و بوسنی حریفان ایران در گروه F جام جهانی اعلام شد. همه ستاره های آرژانتین از جمله لیونل مسی، گونزالو هیگواین و سرخیو آگوئرو در فهرست این تیم حضور دارند. در تیم بوسنی ادین جکو مرد اول و ستاره این تیم بی‌صبرانه منتظر گلزنی و هنرنمایی در جام جهانی است و در تیم نیجریه که اولین حریف ایران در برزیل 2014 است، نام دو ستاره تاثیرگذار این تیم جان اوبی میکل و ویکتور موزز به چشم می‌خورد. و در ادامه پیکارهای دوستانه و دستگرمی تیم‌های ملی راهیافته به جام جهانی، بامداد امروز در فلوریدای آمریکا، ژاپن یکی از تیم‌های آسیایی حاضر در برزیل 3-1 کاستاریکا را شکست داد. و طی امشب و بامداد فردا هم چند بازی تدارکاتی دیگر در دستور کار است. سوئیس با پرو، اتریش با جمهوری چک، برزیل میزبان جام جهانی با پاناما، نیجریه با یونان و بوسنی با مکزیک. فریبرز غریب، رادیو فردا.
شنوندگان گرامی، بعد از شنیدن خبرهای ورزشی مجموعه خبری در اینجا به پایان رسید. ممنون که ما رو همراهی کردید. تا 15 دقیقه دیگه سرخط چند خبر مهم تقدیم شما خواهد شد.